دوم شهریور 94 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا خون بحثی رو شروع کردن که آیا امکان تعبد به زن وجود دارد یا نه؟ مطلب شیخ اعظم رو تقریر کردند، ثم بر شیخ اعظم سه نقد وارد کردند. آقای ناینی نقد چهارم وارد کردند. نقود ظاهراً بر شیخ وارد بود، جوابی از نقدها نداشتیم بدیم، حتی از نقد آقای ناینی هم پاسخی نداشتیم. اعتراضی که مرحوم آقا ضیا و منتبه آقا ضیا رحمت الله علیهم اجمعین بر آقای ناینی وارد کرده بودند وارد نبود و بنابراین نقود بر شیخ وارده. توجیهی هم که آیت الله خویی از کلام شیخ کرده اند، ملاحظه فرمودید که این توجیه هم اولا که خلاف ظاهر کلام شیخ است، ثانیاً این که خود توجیه قابل مناقشه بود. تا اینجا رو بحث کردیم، ثم میرسیم بحث امروزمون و اون این که وجوهی رو در امتناع تعبد به امارات گفتند اگر شارع بخواهد به اماره غیر علمیه تعبد بکند اشکالاتی پیش میاد، این کار ممتنع. چرا؟ وجه اول، آقای آخوند این وجه اول رو ذکر میکنند که در واقع خودش سه وجه میشه. اصل این وجه از ابن قبه هست، لیکن این کلام را از ابن قبه در حجیت خبر واحد نقل می کنند. البته برخی گفتند که حرف ابن قبه مال خبر واحد نیست، مال مدعی نبوت هست، یعنی کسی که دعوای نبوت دارد. علی ای حال این اعتراض اصلش مال جناب ابن قبه هست.
ابن قبه چی بودش که وقتی اشکال نگیم داری و دقیقت باش برخوردیم؟
خب برای اینکه اشکالش برهان دارد دیگه، اشکالش متشکله از یه برهان است. بنابراین شما برهان رو بخواهید مناقشه کنید باید الان نحوه برهانم جوابش رو بدید. به حسب ظاهر یک عالم سنی است که متشیع شده است.
متشیع شده یا شیعه شده
دیگه. آقای آخوند می فرماید این وجوه سه قسمی، لکن سه قسمی علا سبیل منع الخلو. سلام. می فرماید که اگر شارع بخواهد تعبد کند به امارات غیر علمیه، یکی از این سه وجه پیش میاد و هر سه تاش محظور دارد، یا اجتماع مثلین میشد، یا اجتماع ضدین میشد، یا تصویب را لازم دارد. البته علا سبیل من الخلوف دوتا یا ستاش هم میتوند جمع بشه. دیگه دوتاش لااقل میتوند جمع بشه. حالا ستاش. چرا توضیح فرمایش آقای آخوند که یکی از این سه محظور تعبد به اماره غیر علمیه موجبه. یکی از این سه محظور خواهد شد. به جهت این که اماره ای که قائم می شود بر وجوب فعلی یا حرمت اون فعل، یا این است که در واقع اون فعل واجب است یا حرام. خب اگر فعل واجب است، شارع هم تعبد به وجوب کرده است، این میشه دو تا وجوب، میشه اجتماعی مثل این. چون یه وجوب واقعی وجود دارد و یک وجوبی که اون را اماره آورده و شارع به اون تعبد کرده است، بنابراین این میشد اجتماع مثل این. حالا بذارید من اشکال رو طرح کنم. و اما اگر مثلا اماره میگه واجب است و حکم واقعی چیه؟ حرمت است، این میشد اجتماع زدن. و اگر گفتید که نه، ما حکم واقعی نداریم، بر طبق معدای اماره حکم جعل می شود، این می شود چی؟ تسویب. بنابراین شارع بخواهد تعبد به معدای اماره بکند، یا اجتماع مثل این است، یا اجتماع ضدین است، یا تسویب است، و اینا همه چیه؟ استحاله دارد. توجه فرمودید؟ این بله، بفرمایید محظور اول. یعنی محظور اول میشد ترتب یکی یا بیش از یکیه این سه محظوری که گفتیم، اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا تسویبی که اجماع بر بطلانش وجود داره. این محظور اول. محظور دوم. محظور دوم گفتن طلب ضدین است. مثلا گفتن در اون جایی که فعلی در واقع واجبه و اماره قائم بشود بر وجوب فعل دیگری، در این صورت میشه دو تا فعل واجبه که از شما هر دو را در واقع، چون این فعل اول مثلا فرض کنید در عصر غیبت نماز ظهر وجوب دارد، ظهر جمعه، اماره قائم بشود بر وجوب صلات جمعه، بنابراین اینجا میشد باز طلب ضدین، یعنی ظهر که واجب است لکن اماره قائم شده است و از شما وجوب دیگری را مطالبه کرده است که وجوب جمعه باشد. این طلب ضدین، چون ضد به معنا غیر، توجه میکنه، صلات ظهر شیء است، صلات جمعه شیء دیگری است، بنابراین صلات جمعه که واجبه، صلات ظهر که واجب است، اماره گفته جمعه هم واجبه، این طلب ضدین میشه. و این طلب ضدین در نزد آقای آخوند غیر اون محظور اولی است که گفتم.
دو طلب میشه،
ما چرا ضد اینجا به معنا چی میگیریم؟ این همون ضدی که به معنا غیر، بله، یعنی مثل این که میگن ضد عام و ضد خاص، توجه می‌فرمایید، حل الامر بشه یقتضی نهی عن ضدهی، ضدهی یعنی یا ترکهی، این میشه چی؟ یا اینکه ضدهی به معنای اینکه یعنی غیر اون را، توجه فرمودید، ترکش میشه ضد عام، غیرش میشه ضد خاص. ضد اینجا به همون معناست، پس بنابراین میشه طلب ضده، یعنی از یک طرف صلات ظهر واجب است، امارم گفت جمعه بیار، اینا دو فعله، پس بنابراین شارع هر دو را از شما مطالبه کرده است، در حالی که فقط ظهر واجب است، این میشه طلب ضدین و از مولای حکیم قوی هست. محظور سوم، تفویت مصلحت و الغاء در مفسده هست. اگر فعلی در واقع واجب باشد و اماره قائم بشود بر حرمت آن، به طب شما طبق اماره او را انجام نمی دهید. وقتی که انجام ندادید وجوب از دست شما رفته است، این می شد تفویت مصلحت. و عکسش، اگر در واقع فعل حرام باشد و اماره قائم بشود به وجوبش و شما با تعبد به اماره وجوب را ملتزم بشوید و انجام بدهید، این میشد القاء فل مفسد. بنابراین این شد سه تا محظور. محظور اول، ترتب یکی از یا بیش از یکی از بفرمایید اجتماع مثلین و ضدین و اجتماع ضدین و تصویب بود، این محظور اول. محظور دوم طلب ضدی، محظور سوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده. سه تا محظور، اگر بخواهیم ما قائل بشیم به اینکه شارع میتواند تعبد کند به امارات غیر علمیه، باید اینا رو جواب بدیم. آیا آخون متصدی جواب میشه؟ محظور اول و دوم رو یه جواب میدن، محظور اول و دوم رو جواب واحدی میدن. جواب آقای آخون چیست؟ میفرمایند شارع که اماره ای رو اعتبار میکنند، مثلا خبر عدل یا بقیه امارات، وصف حجیت رو برش جعل میکنند. حجیت یعنی چی؟ یعنی همون گونه ای که قطع، علم، یقین حجیت ذاتیه دارد، این اماره ای که مفید علم نیست، مفید قطع نیست، غیر از زن چیزی رو دلالت نمی کند، این اماره را شارع جعل حجیت براش کرده. حجیت چیست؟ یه حکم وضعی است. حجیت که حکم تکلیفی نیست که، حکم وضعی است. حجیت یعنی چی؟ آقای آخون حجیت رو معنی میکنن، یعنی تنجیز و تعذیر. بنابراین آقای و آخون می‌فرمایند غیر حکم الله واقعی چیز دیگری وجود ندارد. این اماره، این اماره غیر علمیه که شارع اون رو اعتبار داده است، یا شما را به واقع میرساند یا شما را به واقع نمیرساند، از دو حال که خارج نیست. اگر شما رو به واقع برساند به واسطه این اماره که شارع او رو حجیت بخشیده است، واقع در حق شما چیه؟ منجز است. چون این شما رو به واقع میرساند. اگر شما رو به واقع نرساند خطا برد چه میشد؟ این برای شما تعذیر میآورد، ترک واقعی که شما کرده ای چون به واسطه یه عمل به اماره بوده است معذور خواهی بود. بنابراین آقای آخون میفرمایند چی شما میگون طلب ضدین است و یا حکم مماثل است، جعل حکمین مماثل است یا جعل حکمین ضدین، یا بفرمایید تصویب، این حرفا تو کار نیست. چون مؤدای اماره حکم براش جعل نمیشد. مؤدای اماره چیه؟ حجیت اماره یه حکم وضعی است. حکم وضعی به معنا چی؟ تنجیز و تعذیب. بنابراین مؤدای اماره اگر خودش حکم جعل میشد این اشکالات وارد میشد. بر طبق مؤدای اماره هیچ حکم جعل نمیشد. اماره برای شما یا تنجیز میارد یا تعذیر میارد فقط، و حجیت یعنی همین تنجیز و تعذیر. اگر شما را به واقع رسان، جسی حکم بیشتر نیست اون واقع، اگر شما را به واقع رسان، واقع در حق شما منجز است. اگر خطا رفت شما را به واقع نرساند، شما معذوری در ترک واقع. همین، هیچ چیز دیگری هم وجود ندارد. بنابراین نه بفرمایید طلب ضدین میشد، نه جعل دو حکم مماثل میشد، نه جعل دو حکم ضد میشد، نه تصویب میشد. چون بر طبق مؤدای اماره حکمی جعل نمیشد اصلا. این فرمایش آقای آخوند. توجه فرمودی؟ خب. پس آقای آخوند به این بیان دو تا اشکال اول را دفع کردن. این فرمایش آقای آخون مبتنیست بر مسلک خودشون. مسلک آقای آخون در باب بفرمایید حجیت این است که حجیت عبارت است از تنجیز و تعذیر. این رو مبنا و مسلک آقای آخوند این بیان رو ذکر فرموده. بر این فرمایش آقای آخوند دو تا اشکال وارد شد که آیا حجیت به معنا تنجیز و تعذیر میتواند صحیح باشد یا نه. اشکال اول از آقای نائینی است. آقای نائینی و به تبع آقای نائینی تلامذه آقای نائینی این اشکال رو وارد کرده اند بر آقای آخوند که اماره ای رو که شارع حجت قرار می دهد، مثلا خبر ثقه، روایتی فرض کنید که میگه اسیر زبیبی، اسیر عنبی رو دارید، اسیر عنبی بعد از غلیان چه میشد؟ حرام میشد. تا کی؟ تا مادامی که دو ثلثش برن. خیلی خوب. خب اگر شما مخالفت با این روایت کردید، اگر این روایت مصاب به واقع باشد استحقاق عقوبت دارید. درسته؟ اگر مصاحبه واقع باشد و شما مخالفت کردید، اعتنایی به این خبری، به این اماره‌ای که شارع جعل حجیت برش کرده است، اگر شما اعتنا نکنید استحقاق عقوبت دارید، چون واقع در حقتون منجز شد دیگه. خب عقل میگد چی؟ عقل میگد اگر شارع این خبر ثقه رو اعتبار نکرده بود، ظن حاصل از خبر ثقه همانند ظن حاصل از قیاس. قیاس هم ظن میارد دیگه، لیکن ظنی که حاصل از قیاس است رو شارع اعتبار نکرده، اما ظن حاصل از خبر ثقه رو اعتبار کرد. اگر شارع این را هم اعتبار نکرده بود، حجتش قرار نداده بود، ظنی که از او حاصل می شد اونم اعتباری چی؟ نداشت. درست شد؟ بنابراین شارع اگر خبر ثقه را حجت نمی دانست، مثلا خبر ثقه هم می شد مثل خبر غیر ثقه. چجور خبر غیر ثقه حجت نیست؟ اینم میشد مثل اون. و بنابراین اگر مصادف با تکلیف واقعی باشد، دیگه حتی اگر مصادف با تکلیف واقعی هم بود اعتباری نداشت. درسته؟ چون به جهل شرعی اعتبار پیدا کرد. خبر غیر ثقه هم ممکنه شما رو به واقع برسونه، احتمالش هست. اگر این اعتبار نداشت مثل او بود. بنابراین حجیت اگر اعتبار خود این استحقاق باشد، در خبر ثقه هیچ فرقی نکرده است. یعنی چی؟ یعنی اشکال آقای نائینی اینه که آقا شما میخوان بگن امارات حجت است، اگر و تنجیز و تعذیر میارد، شما با این بیانتون آقای آخوند دارید در حکم عقل تخصیص میزنید و احکام عقلیه آقای طرقی قابل تخصیص نیست. کدوم حکم عقل؟ عقاب قبح، عقاب بلا بیان. ما اونی که داریم میگد که قاعده عقلی هم هست، تو براءت عقلی اثباتش میکنی، قبح عقاب بلا بیان، یعنی تا بیانی وارد نشده است شارع نمیتواند که عقابی را چیکار کند؟ انجام بدهد. اگر ما این فرمایش آقای آخوند رو بپذیریم که حجیت یعنی تنجیز و حجیت یعنی تعذیر، توجه میکنه؟ خب این را اگر ما بپذیریم، یعنی عقل حکم به منجزیت میکند و حکم به معذریت میکند، میخواد بیانی باشد میخواد بیانی نباشد، این میشود تخصیص قاعده قبح عقاب بلا بیان. متوجه شدید یا نه اشکال آقای نائینی؟ یه مرتی چاشم قاعده قبح عقاب بلا بیان که معلوم بود. آقای نائینی میگن آقای آخوند حجیتی که شما معنا میکنی حجیت اماره یعنی تنجیز و تعذیر، درسته؟ تنجیز یعنی اگر چه؟ اگر این اماره شما را به واقع رسوند، واقع در حق تو منجز است. منجزه یعنی اگر ترکش کردی چه داری؟ عقاب داری. درسته؟ یعنی اگر ترکش کردی عقاب داری. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه تا بیان نباشد عقاب نیست. توجه فرمودی؟ اشکال آقای نائینی این است که این تنجیز شما این که بیان نیست، که این تنجیز شما بیان حساب نمیشه، به خاطر اینکه شارع اگر اعتبارش نکرده بود یه زن بیشتر نبود، حالا همون یه زنه. پس بنابراین این عقاب شما، این تنجیز شما در فرض اصابه، اصابه ی اماره که میگن منجزه تنجیز میارد، این تنجیز بیان نیست. اما شما میگون شارع با این تنجیز میتوند عقاب کند، میگنیم نمیگون این تنجیز میاره در فرض اصابه و اگر تو مخالفت کردی دیگه معذور نیستی، عقاب خواهی شد. اشکال آقای نائینی اینه، میگه قاعده عقلی میگه قبح عقاب بلا بیان. این قاعده عقلی را آقای آخوند، شما داری از قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج میکنی الا اون عقابی که در حق تو چه شده باشد؟ تنجیز شده باشد با تعبد به اماره. تعبد به اماره بیان نیست. پس شما این قاعده رو داری تخصیص میزنی. توجه فرمودی؟ نه نه، میگه بیانه، میگه تنجیز. کی گفت بیان؟ میگه تنجیز، میگه قاعده یه قبح. ببینید آقای آخون میگه حجیت یعنی منجزیت و معذریت، درست شد؟
منجزیت از کجا آمد؟
میگه اگر این اماره غیر علمیه شما را به واقع برساند، واقع در حقت منجزه، یعنی اگر ترک واقع را کردی عقاب داری، درست شد؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه تا بیان نباشد عقابی نیست. آقای آخوند میگه چرا؟ عقاب هست چون این واقع در حقت منجزه. متوجه شدی؟ اشکال رو کجا میکنه؟ منجزیت که بیان حساب نمیشد که. خبر ثقه مثل خبر غیر ثقه است. اگر شارع حجت نکرده بود اینا با هم هیچ فرقی نداشت، مثل ظن قیاسی است. توجه کردی؟ اینا بیان محسوب نمیشد. اگر بیان محسوب میشد بیان یه امر ذاتی است، مثل قطع، مثل علم. خب بیان هم یه امر، یعنی بیان یعنی چی؟ یعنی روشن، واضح، درسته؟ شما بگون من این مطلب را برای تو تبیین کردم، یعنی چی کارش کردم؟ یعنی روشن. الان قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه آقا تا بیان نباشد، تا مطلب روشن و واضح نباشد، خدا بر طبقش عقاب نمی کنه. این قاعده عقلی هم هست و میدونید که قواعد عقلی قابل تخصیص نیست، نه قابلیت تخصیص ازمانی دارد، نه قابلیت تخصیص افرادی دارد، درسته؟ آقای نائینی میگد آقای آخوند شما داری این قاعده عقلیه رو تخصیص میزنی، میگوی قبح عقاب بلا بیان مگر اون واقع در حق تو منجز شده باشد، واقع در حقت که منجز شد عقاب میشه تخصیص این قاعده. آقای نائینی میفرمان شما داری این قاعده رو تخصیص میزنی و قاعده قاعده عقلی است، قابل تخصیص نیست. این اعتراض آقای نائینی به آقای آخوند. بعد آقای نائینی میگه اما علی مسلک ما، مسلک خود آقای نائینی. آقای نائینی تعبد به امارات رو چی حساب میکنه؟ میگه شاره اماره ای رو که بهش تعبد میکند جعله علما، او رو علم حساب میکنه. میگه مثلا خبر واحد 60% کشف میکند واقع رو برای شما، شارع تتمیم کشفش رو میکنه، میگن این 60% رو من میبرم رو منحنی 100% باد حساب میکنم. توجه فرمودید؟ بنابراین اماره را شارع جعله علما تعبدی، یا شارع اماره را علم تعبدی فرض کرده. وقتی شد علم تعبدی بنابراین میشه بیان، وقتی شد بیان پس بنابراین اگر اماره قائم شد بر شیئی، شما مخالفت اماره را کردی، اماره مصابه الواقع بود، اون واقع که اماره دارد بیان می کند، این اماره برای شما علم است، لیکن علم تعبدی، علم جعلی، بیان است. وقتی بیان شد من آقای ناینی قاعده قبه قابل بلا بیان رو تخصیص نمیزنم، بیانش رو گشاد میکنه آقای ناینی، تخصیصش نمیزنم. میگه البیان و بیانان، بیان علمی قطعی یقینی، این یه قسم. یه بیان دیگه هم داریم که بیان تعبدی است، علم جعلی است، شارع جعله علما. توجه می‌فرمایید؟ یه امتحان که میگیرن آقای طرقی، یه وقت یه بچه 20 میاره، این 20 واقعی است، یه وقت 20 نمیاره 18 میاره، اما چون دیگه تو کلاس کسی از او چی نمره بیشتری نیاورده است، معلم میگه من 18 تو را چه حساب میکنم؟ 20 حساب میکنم. 20 نیست، لکن معلم 20 حسابش میکنه. اماراتم علم نیست، ظنه، اما شارع جعله علما. 18 رو شما 20 حساب میکنین، 18 که 20 نیست، 18 که 20 حسابش میکنین، این 20 جعلی است، 20 تعبدی است. آقای ناینی میگه شارع اماره را علم حساب کرده. خیلی خوب، وقتی علم حساب کرد میشه بیان. بنابراین اگر شما مخالفتش کردی، مخالفت بیان را کرده ای، خب قاعده قبه قابل بلا بیان تخصیصی نمی کنه. این اشکال آقای ناینی است. این فرمایش اعتراض آقای ناینی است. میگه آقای آخون فرمایش شما دارد تخصیص میزند قاعده قبه قابل بلا بیان، ما باید رو فرمایش شما این قاعده رو تخصیص بزنیم، این قاعده قاعده عقلی است، قاعده عقلی قابل تخصیص نیست. پس فرمایش شما یا آقای آخون که حجیت و تنجیز و تعذیر گرفتید تمام نمیشد. این اشکال آقای ناینی. اشکال وارده بر آقای آخوند است؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده قبه اقابه بلا بیان، بیان درش به معنای علم نیست. اگر بیان درش به معنا علم بود، بله تنجیز علم نیست، اما بیان در قاعده قبه قاب بلا بیان به معنای علم نیست، به معنای مصحح. یعنی خدا تا یک مصحح عقوبت نداشته باشد عقاب نمی کنه. توجه میکنید؟ یعنی عقاب بدون مصحح قبیح است. یعنی خدا بیاد انبیا را ببرد تو جهنم، این قبیح است. توجه میکنید؟ یا فساق را به بهشت ببرد. چرا؟ کما علیه اشاعره از عامه دیگه. اشاعره میگن من خدا میتواند انبیا رو ببرد جهنم و ظالمین رو و کافرین رو ببرد بهشت. چرا؟ چون هر کاری خدا بخواد میتوند انجام بده. ترجمه میفرمایید؟ ما میگم چی؟ میگم آقا عقاب بلا بیان قوی هست. بیان یعنی مصحح. مصحح یعنی چی؟ یعنی حجت. یعنی شارع وقتی میتوند عقاب کند که حجت بر عقاب داشته باشه. ترجمه فرمایید؟ خب حجت بر عباد کی تمام میشد؟ وقتی که تکلیف به اونها برسد سقرویان و کبرویان. یعنی آقای سیفی بدوند کبرویان الخمرو چی؟ حرامون. و سقرویان هم بدوند هازا خمر. حالا دیگه اگه خورد عقاب داره. در جوهر مودی؟ چرا؟ چون دیگه مصحح تمام است دیگه. دیگه حجت برش تمام است. کبرا رو میدوند، سقرا رو هم میدوند، از رو علم و عمد و اختیار دارد شرب میکند. این عقاب داره. این رو خدا عقابش کند صحیح هست. درسته؟ پس مراد از بیان علم نیست. اگر مراد از بیان علم بود فرمایش آقای ناینی تمام بود. مراد از بیان مصحح عقوبت است، یعنی حجت، یعنی سقرا و کبرای حکم به شما رسیده باشد. خب این کبرا یا سقرا می تواند به شما برسد با اماراتی که شارع اون را چه کرده است؟ حجت کرد. خبر واحد قائم شد، مثلا حالا مثال بر این که بفرمایید، حالا حرمت خم تو قرآنه، ولی حالا مثال، خبر واحد قائم شد الخمرو حرامون، این کبرا، چون شارع حجت کرد است دیگه. خبر واحد سقراشم، حالا اگر خبر واحد رو در موضوعات هم کسی حجت نداند، میگم به بیان سقراش ثابت شد. دو نفر مرد عادلم شهادت دادن هازا خمرون، خلاص شد. دیگه اگر کسی شرب کرد این چه شده است؟ اگر شرب کرد حجت برش تمام است، بیان برش تمام است. ملاحظه می‌فرمایید؟ پس فرمایش آقای آخوند تخصیص در قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، چون بیان اینجا به معنا علم نیست. بیان اینجا به معنا مصحح عقوبت است. بیان اینجا به معنا چیه؟ بیان اینجا به معنا حجت است. حجت باید تمام بشه چاره بتوند عقاب کند. تمامیت حجت هم به تمامیت به وصول کبرا و وصول سقرا میشن که تکلیف کبرویان و سقرویان معلوم شده باشه. توجه فرمودید؟ بنابراین اشکال از آقای آخوند دفع میشد، اشکال آقای ناینی به آقای آخوند وارد نیست. اون میشه قبح تجری، که قبح تجری رو گفتیم. تجری قبحش قبح چیه؟ فاعلیست ولل فعلی نه اقام ندارد، اما قبح بله فاعلی، یعنی این از مرز عبودیت خارج شده است. برمیگردد به این که تجری رو قائل بشید عقاب دارد یا ندارد. اگر یادتون باشد گفتیم نه عقاب ندارد. چرا؟ با ارزمانی میخونه یا با فرمایش آقای ناینی؟ با کدوم؟ چرا؟ بیان
توضیح
باشد، روشنگری باشد. نه، بیان اینجا به معنا مصحح عقوبت، بیان اینجا به معنا حجت است. توجه میکنید؟ یعنی شارع کسی را عقاب نمی کند مادام که حجت بر علیهش قائم نشده باشه. موضوع علم نیست. بیان رو که آقای نایمی علم گرفت، او وقت میگه تنجیز که علم نیست، پس شما داری قاعده رو تخصیص میزنی. نه، موضوع بیان اینجا یعنی حجت، یعنی مصحح عقوبت. تن غیر از این نیست. قبح عقاب بلا بیان یعنی شار گتری کسی را عقابش نمی کنن. باید مطلب برش بهش رسیده باشد، تبیین برش شده باشد و مخالفت کرده باشد، او وقت عقابش میکنه. مادامی که نمیداند عقابی ندارد. اگر سقرا تمام نباشد بیان تمومی، اگر کبرا تمام نباشد بیان تمومی نیست. توجه میکنه؟ کسی که شما رو میخواد توبیخ کند که بعد مثلا چرا ازدواج نکردی، مثلا میگه خب میگو شما خب نگفتی، باید شاهد قامه کند که من به شما گفتم ازدواج بکن. خب شما میگوی گفتی اما موردی نبود. بعد بگد این موردم بهت معرفی کردم، یعنی هم کبرا واصل شده باشد که ازدواج کن. شما گفت ازدواج کن، شما تو کر ماه تنهایی با کی ازدواج کنی؟ مصداقش نیست، موضوعش نیست، موردش نیست، موردش هم برات تعیین کرده. بعد از صغرا و کبرا را که بیان کرد، اگر شما ازدواج نکردی شما رو توبیخ میکند چرا ازدواج نکرد. بیان یعنی حجت، یعنی واصل شده باشد تکلیف سقراویان و کبراویان. خیلی خوب، با تنجیز آقای آخوندم واصل شد، با تنجیز آقای آخوندم صدق وصول میکنن. توجه کردی؟ اشکالی ندارم. بیان اینجا همون حجت. قطعا اینجا بیان علم نیست که آقای نایمی داره اعتراض میکنه. و میگه بر من وارد نیست چون من امارات را علم میدونم، توی آقای آخون علم نمیدونی، فقط تنجیز و تعذیر میدونی، تو داری این قاعده را چیکار میکنی؟ تخصیص میزنی. مراد از بیان حجت است، مراد از بیان مصحح عقوبت است. یعنی شارع میخواد چوب بزند کسی را، این چوب زدنش باید چه داشته باشد؟ باید مصحح داشته باشد. کشکی نمیتوند چوب بزند. متوجه شدی؟ عقاب باید مصحح داشته باشد، باید حجت برش عقابه شده باشد. مادام که حجت بر مکلف عقابه نشده است، عقابی ندارد. بنابراین این اعتراض آقای نایینی بر آقای آخوند وارد نیست. اعتراض دوم بر آقای آخوند مال آقای عاشق ممدوسین است. یه نقد دقیقی بر آقای آخوند داره. انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.